بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه صحیحه ثانیه رقای فنایی 25 مهر 1402. سلام.
سوال دارم. اینکه در بحث تصور لحظ، توقف وضع بر تصور معنا،
معنای
لحظ، توقف وضع بر تصور معنا لحظ هم بود. ما در بحث تحلیلی و تحلیلی بر معنای دبرج و معنای هر نفتی بیشتر باید از بیمان اینجا همون شاید سر بکنم بیا ما اگر با خود نفسی برای معنایی وضع بکنم یه اشاره بیداره برای من عرض بکنم باید معنا رو تصور بکنیم حالا یا کلی یا برای یا جزئی برای لفظ قرار بکنیم. این فقط وضع تعبیری رو پوشش میده، وضع تعبیری رو پوشش نمیده.
من
خیلی خودش گفته دیگه فیو باشه رو واضح تکلیف وضع تعبیری چی اینجا چطور بدون اینکه تصوری صورت بگیره از معنا همین جوری که معنای با یه لحظه برخورد میکنه که زود استعمال بگیره.
نه این اینا در نقطه همونطور که احسرم توضیح هم دادم در مورد وضع تعیینی است. وضع تعیینی غالبا اینطوری که یک لفظ در یک معنای وضع شده ولی دل قرینه همراه قرینه در معنای دیگری استعمال میشه و وقتی در اون معنای دیگه داره استعمال میشه اون معنایی که محل قرینه است کثیرن داره استعمال میشه کثیرن استعمال میشه کثیرن استعمال میشه به نحوی این کثرت داره اتفاق میفته دیگه عرف در اینجا عرف اون قرینه رو کنار میزنه و وقتی لحظه میگه همون معنایی که با قرینه میاد دیگه به ذهنش میاد. یعنی وضع تعیونی کالما
مجاز به حقیقت
تبدیل حقیقت تبدیل اول یه حقیقتی بوده بعد مجاز بعد این مجاز به حقیقت تبدیل میشه. اصلا وضعهای تعیونی عمدتا اینطور اتفاق میفته که فرض کنید که لفظ حسد مثلا در حیوان مفترس استعمال میشه بعد در کنار قرینه در رجل شجاع استعمال میشه ولی انقدر اوخ اینو با قرینه در رجل شجاع استعمال کنید دیگه گره خوردگی شکل میگیره قرینه کنار و اون قرینه عقیده اول تحت شعاع قرار میگیره. قرینه عقیده اول یعنی قرینه عقیده لفظی با معنی حقیقی اول تحت لذا اینجا لفظ مشترک لفظی میشود. یعنی دو تا الگوی وضعیه داره دیگه، دو تا الگوی وضعیه، الگوی وضعیه که بل اعتبار در ظرف مؤثر بود، یکی راسته که سطح استعمار بود که حالا ممکنه قبلا هم شما عرض کردم ممکنه یکی از این قرینه عقیده ها و گره خوردگی ها شدید باشه و دیگری ضعیف باشه و تحت شعاع قرار بگیره که در کسات استعمال اینطوریه.
تام بود؟ حالا ببینیم چون من نتیجهی که گرفتم خودم فکر کردم که ما کلن وضع تعیینی برگشت میکنه و وضع تعیینی بالاخره یه جایی یه نقطه این یکی سیراده کرده این لفظ مانده رو هم چیز کرده
لفظ و معنی حقیقی رو با هم بحث کرده ولی لفظ و معنای دوم که معل قرینه بود اونو وضع نکرده با قرینه همینطور استعمال قرینه رفت کنار و به خاطر کسرت استعمال حقیقی شد نه دیگه حقیقی شد درسته وضع تعیینی یعنی چون اثر در رجل شجاع معل قرینه کثیرن استعمال شد دیگه عرف دیدن هر جا ما اسد رو میگیم رجل شجاع میاد بزن دیگه بگن یرمی رو نمیگیم قرینه رو نمیگیم لذا قرینه رو گذاشتن کنار یه وضع جدیدی به واسه کسد استعمال صورت گرفت. اول اعتبار شده بود اسد لل حیوان مفترس بعد به واسطه کسد استعمال در رجل شجاع وضع تعیونی پیدا کرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن عليك أعدهم أجمعين السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب سيدنا ومولانا وإمام ترجعنا واستشفعنا وتغسلنا بالبيض الله فهتمنا تبين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفعنا عند الله رجل مصدر مبارك منفر أمير المؤمنين فوجود مقدس اکثر همین صاحب صلوات و ایمان بفرد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز یه مقدار بحثمون ممکنه که حواشیش زیاد باشه، مقدار نکاتش زیاد باشه. این نکات رو اگر عرض میکنم یه مقدار صبوری بفرمایید، چون در فهم این مطالب مؤثر و آقای آبدین عزیز ما یک بار دیگه بیشتر این مسائل رو در علم اصول در این کتاب بیشتر نمی‌خونه. در مسائل و آخوند اینا که اصلا هیچ مسائل نیست، این مسائل چون مسائل جدیده بعد از این آقایان به وجود اومده. بگاه یه مقدار تعمل بفرمایید. اما مقدمه مهمی که مرحوم شهید صدر مطرح می‌فرماید، این مقدمه هم مربوط به مسائل زبانشناسی در رابطه با استعمال و لفظ و اراده معنای خاص از اون لفظ. ما تا اینجا عرض کردیم که اگر یک متکلمی لفظی رو در معنای غیر موضوع لفظ خودش استعمال کنه، این استعمال شده محمدی از این استعمال استعمال مجازی است. این لفظ در معنای غیر موضوع لفظ استعمال شد. البته دیگر این مجاز لفظی است نه مجاز عقلی که دیروز مطرحش کردیم. حالا سوال اینه که اگر یک لفظی آقای کاویانی عزیزم دارای معنای کلی بود که اون معنای کلی ذو حست و ذو افراد بود، حسها و افراد زیادی داشت، مختلفی داشت، و این شخص به واسطه استعمال یکی از اون افراد یا حسها رو اراده کرده بود، سوالی که در اینجا وجود میاد اینه که آیا این استعمال مجازی است یا این استعمال حقیقی است؟ مثلا آیا این لفظ ما برای جامع و طبیعت اون ماه، اون مایهی که متشکل از H2O هست تشکیل شده و وضع شده؟ حال این ما، این طبیعت ما افراد و حسده های مختلفی داره، آب زمزم، آب فرات، آب حیات خانه، آب مؤسسه خطوبت، آب خونه آقای شیرویه، خونه آقای محمدی، خونه آقای نواب، بالاخره حسده های مختلفی داره. همه این ها تحت جامعه کلی ما قرار میگیرن و این آقایی که از کنه مصداق این ما هستن. خب حالا اگر آقای یک کلام لفظ ما رو بگه و یکی از این حسس رو اراده بکنه، آیا این استعمال مجازی میشه؟ مثلا آقای یک کلام بگید که آقا شرط ما هن و از ما اراده کنه آب مؤسسه فتووت رو، آیا در اینجا از لفظ ما اراده کنه، دقیقا میفهمید نمیگم استعمال کنه، اراده کنه این آب مؤسسه فتووت رو، آیا این استعمالش مجازیست یا مجازی نیست؟ وقت مایستد در مقام جواب میفرمان که این نوع استعمال کردن، یعنی لفظ رو بگه و این محسسه خاص رو اراده کنه، دو تا حالت داره. حالت اول این آقای نوار بزرگوار که متکلم یعنی آقای یک کلام عزیز لفظ ما رو به تنهایی در اون حسه خاص استعمال میکنه، یعنی وقتی که آقای یک کلام میگه شرط و ماهن، لفظ ما رو دیگه در طبیعت ما و جامعه ما استعمال نمی کنه. لفظ ما رو در چی استعمال کنه؟ در همین آب مؤسسه خطوبت. وقتی میگه شرط ما هن، های نبوی که مشرف شده نجف، لفظ ما رو در آب فرات داره استعمال میکنه. شکی نیست در اینجا این استعمال استعمال مجازی است، چون لفظ در غیر ما بزرگ استعمال شده، لفظ ما برای جامعه ما بسرده، نه برای این حسه خاص.
اینکه
میگه استعمال نکنه یعنی چی؟ یعنی جاهای دیگه مثلا اگه یه آبی ببینه دیگه به اونا آب نمیگه؟ چی؟ یعنی چی؟ یعنی الان فرموده که برای یه حسه خاص داره استعمال میکنه. نه نه نه، در این استعمالش لفظ ما رو میگه و اراده کرده این حسه خاص داره. بله ممکنه در اون استعمالش هم لفظ ما رو بگه و اون حسه خاص داره، نه مفهوم نداشت کرده. بله حالت دوم اینه که متکلم لفظ ما رو به تنهایی استعمال نمی کنه، بلکه لفظ ما رو در طبیعت و ذات ما، یعنی اون مایه متشکل از پاشتو او استعمال می کنه. اما در کنار این لفظ ما یک کلمه دیگری می آورد که اون کلمه دلالت بر خصوصیت آب مدرسه فتووت بودن می کنه، خصوصیت آب فرات بودن میکنه. مثلا آیه یک کلام میگه شرفت ماهن فراتا، شرط تو ما ان مدرسه تا مثلا فوتوگراف ما لوله های مدرسه فوتوگراف از خود ما رو به تنهایی استعمال نمیکنه، بلکه ما رو در کنار یک کلمه‌ای که اون کلمه خصوصیت فرات بودن، خصوصیت آب فوتوگراف بودن رو به ما میرسونه. خب آقای صدر میفهمن که شکی نیست در این استعمال مجاز صورت نگرفته است. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا متکلم ما رو در ذات ما استعمال کرد، یعنی در موضوع لای خودش استعمال کرد، فرات و مدرسه فوتوگراف هم در معنای موضوع لای خودش استعمال کرد. منتها من مخاطب، منی که مخاطب کلام آقای یک کلام هستم، مخاطب کلام آقای یک کلام، به چیزی که منی که مخاطب کلام آقای یک کلام هستم، از کنار هم قرار دادن این دو کلمه که در معنای خودشون استعمال شدن، حسه خاصی را میفهمن. آقای یک کلام ما رو در معنای خودش، فرات رو در معنای خودش قرار داد، ولی منی که مخاطب کلام او هستم میفهمم که او حسه خاصی رو اراده کرد. لفظ ما رو در ماه فرات استعمال نکرد. از کنار هم قرار دادن این دو کلمه من مخاطب میفهمم که حسه خاص رو اراده کرد، نه اینکه لفظ رو در اون استعمال کرده باشد. خب لذا اگر من این فهم حسه خاص رو دارم، به خاطر اینکه مجموع این دو کلمه در کنار هم اون حسه رو میفهمن، لذا هر دو کلمه در معنای خودشون استعمال شدن، مجازی هم رخ نداره و ما از استعمال این مجموعه معانی در خودشون، این مجموعه کلمات بهتر بگیم این مجموعه کلمات در معنای خودشون میفهمیم که جناب آقای یک کلام خود یه حسه خاصی رو به ما بفهماند. از این طریقه به طریقه تعدد دال و مدلول تعبیر میکنم، یعنی متکلم مجموعی از معانی رو به واسطه مجموعی از دوال به ما رسوند، ولی این طور نبود که اون الفاظ رو در معنی دیگه استعمال کنه. این نکته رو میخوام عرض بکنم. دیروز سوالی رو مطرح کردم و گفتم که تحویل المجاز الی الحقیقه، کسی که لفظ رأیت و اسدن رو میگه و اسد رو در حیوان مفترس استعمال میکنه، ولی در مقام تطبیق این رجل شجاعی فردی از حیوان مفترس میدونه، این مقام تطبیق آیا در مرحله مراد استعمالیست یا در مرحله مراد جدی؟ آیا آبیدی میفهمید مراد جدی؟ چرا؟ چون اگر در مراد استعمالی باشه، یعنی لفظ اسد رو بخواد در این استعمال کنه، که میشه مجاز لفظی دیگه، نمیشه مجاز در این. حال سوال اینه که جان؟
فهمیدید
که اون یه سوال دیگه، فقط میخواستم بگم اون تصویرش در مرحله مراد جدی. حال اینجا میخوام این رو دقت بکنیم که اگر ما از کلام آقای یک کلام، کلام ما یک کلام، ما اول فرات رو میفهمیم، آیا این فهم معنا در مرحله تصدیقی اولا صورت میگیره یا در مرحله تصدیقی ثانی؟
اولا میشه
قطعا، اینجا اولاست، قطعا اینجا اولاست، یعنی متکلم
هستی خواست میفهمیم،
یعنی دقت کنید چطور اولا میشه، یعنی متکلمی که گفت شرط من الماء الفرات، در اینجا ما رو در معنای خودش، فرات رو هم در معنای خودش استعمال کرد، اما ما از تعدد این دالهایی که در کنار هم آمده است میفهمیم که قصد تفهیم چی رو داره، قصد تفهیم دلالت تفهیمیه و اراده تفهیم از کجا بود، شد بحث دلالت تفهیم اولا بود، میفهمیم که قصد تفهیمه حسه خاص رو داره. لذا دقت فهمید خیلی نکته مهمه، لفظ ما رو در معنای خودش استعمال کرده، فراغ رو هم در معنای خودش استعمال کرده، اما چی رو میخواد تفهیم کنه؟ حسه خاص رو میخواهد تفهیم کنه. رفقای من اگر یادتون باشه، آقای کاویان شما تشکر میشه به خاطر شما تکرار میکنم، اگر یادتون باشه در بحث مسالک وزن سه نکته عرض کردم، یکی از نکات در بحث مسالک وزن، در بحث قبل ظهور تصدیقی اولا و ثانی و مدید و تصوری سه نکته عرض کردم. نکته سوم این بود که گاهی اوقات در مرحله تصدیقی اولا اراده استعمالی مخالف اراده تفهیمیه. یعنی چی؟ یعنی آقای مثالش هم توری زده، حال ما میزن دقت کن، وقتی من میگم ما، وقتی من میگم رأیت و اسدن، تو استعمال کردم لفظ اسد رو در حیوان مفترس و همین معنا رو هم به شما تفهیم کردم، غالبا اراده استعمالی استعمال کردم این لفظ رو و تفهیم کردم، اراده استعمالی و اراده تفهیم غالبا با هم چند متابق هست، اما گاهی اوقات اراده استعمالی و اراده تصمیمی مغایر هم هستن. یکی از اون موارد اینجا و یکی از اون موارد در بحث توری هست. مثال بدم، آقای میاد در میزنه کنیز میره خودش را روایت داریم ها. بعد کنیزه نمیخواد دروغ بگه، مرده ازش میپرسه که مولای تو خونه است؟ این کنیزه میگه که لیسه هاهونا. در اینجا این کنیز هاهونا رو در معنای خودش استعمال کرد، معنای خودش که همین پشت در بودن باشد استعمال. ولی چه چیزی رو تفهیم کرد؟ کل خونه رو تفهیم کرد. در اینجا جناب آقای کلام در وقت تعدد دال و مدلول لفظ ماه و لفظ خوراق رو در معنای خودش استعمال کرد، ولی اراده تفهیم چه چیزی را کرد؟ حسه خاص رو. لذا در مرحله دلالت تصدیق اولا این بچه دیگه و اینجا هم یکی از مساجد اینه که اراده تفهیمی با اراده استعمالی مطابقه ندارد. خب اینه که از استعمال و لفظ و اراده خوب خاص از تعمل از تقل الافت و قریده به این معنی مباین لما گذر لفت آقا مجازون بداشه. اگر لفت رو استعمال کنه معنای مباینی با معنای موضوع لفت اراده کنه خب این مجاز بداشه. اما اذا کان المعنى الموضوع له موضوع له اللفظ، اذا کان المعنى الموضوع له اللفظ، اما زمانی که معنایی که وضع شده برای اون معنا له خب ظاهرت و حالات کثیره باشد، اگر معنا ظاهرت و ذو حالات کثیره باشه و اراده کنه آقای کلام به اون معنای ظاهرت و ذو حالات بعضی از اون حسد رو، در اینجا دو حالت وجود داره. مثلا چی؟ مثلا آقای یک کلام لفظ ما رو بگه اذا اتیت لفظ ما و اردت ما الفراق، زمانی که لفظ ما رو بیاوری و اراده کنی لفظ و اراده کنی معنای فراق رو، ما الفراق رو، این استعمال و این اراده معنای جناب آقای یک کلام دو حالت داره. آقای عابدینی فرق بین حسه و فرق چی؟
حس اون چیز دیگه، اون حد و حدود تعیین کننده افراده. با درست فهمیدم؟
فرق دارن آقای عراقی اینها رو گفته، فرقشان فرق سختیه. حسه یعنی اون ذات محل قید و تقید، ولی فرد اون ذات محل قید بلا تغییر. حالا این یعنی چی؟ فقط میخواستم بدونید که بین حس و فرد فرد هست. پس این استعمال آقای یک کلامی که گفت شرط تو ماهن و اراده کرد ماه فراسو دو تا حالت داره. حالت اولش ان تستعم لفظت الما به مفرد ها فی تلکل حسه به ذات، گاهی اوقات ما رو به تنهایی میگوید به مفرده ها، یعنی به تنهایی میگوید و در اون حسه خاص که ما و الفرات باشه استعمال میکنه به ذات، یعنی به خصوص اون لفظ ما رو به خصوص در اون ذات استعمال میکنه، در اون مفردات استعمال میکنه. خب این شکی نیست که هذا یکون و مجاز. چرا؟ چون لعن لفظ لم یزلل خاص ما هو خاص، که لفظ ما که برای معرفات وضع نشده بود. لفظ ما برای چه وضع شده بود؟ های نواب برای اون آرزان و طبیعت ما. اما گاهی اوقات آقای یک کلام تستعم لفظ بطل ما، لفظ ما رو استعمال میکنه. در چه استعمال میکنه؟ معنا حل مشترک بین ما الفراد و غیره. در اون آقا معنای مشترک بین ما الفراد و غیره یعنی در جامعه، در اون طبیعت استعمال میکنه. و تأتی به لفظ آخر یدل و علا خصوصیت الفراد، و آقای کلام در کنار کلمه ما لفظ دیگری می آورد که اون لفظ دیگر دلالت می کند بر خصوصیت فراد بودن. یعنی چی میگه آقای کلام؟ یعنی میگه آقا اعتنی به ما الفراد، یه لیوان از آب الفراد دارم بیار، یا شربت ما الفراد، یا شربت من ما الفراد، آب الفراد رو خوردم. خب فل حسته الخاصه، اون حسته خاصه، حسته خاصه یعنی چی؟ یعنی اون آب فرات قد قفید است به مجموعت، به مجموع کلمت های ما و الفرات، به مجموع این دو کلمه آب و فرات فهمیده شد، لا به کلمت، به کلمت ما فقط، فقط به تنهایی به واسطه کلمه ما فهمیده نشد و کل در فهم به کل من از کلمتک به سوملت فی معنا الموضوع له، هر کدوم از کلمه ما و هر کدوم از کلمه فراس در معنای موضوع له خودشون استعمال شدن. خب حالا که در معنای موضوع له خودشون استعمال شدن، آیا محمدی مجاز صورت گرفته؟ خیر، خلاص خب اینجا مجاز نیست، چون مجاز یعنی استعمال له در غیر ما و زله. خب و نطلق علا ارادت الخاص به حاضر نه چیزی را طریقت تعدد داله و مجرور. اینجایی که یک شخص به واسطه دوتا لفظ مدلول خاصی را برای ما میرساند، بهش میگیم طریقه تعدد دال و مدلول. مراد شما از طریقه تعدد دال و مدلول، این خیلی مورد استفاده است و این مقدمه از مقدم بسیار مهمه رو فهمید، بسیار فقط آیه سری نوازه کرد، شما هیچ جای دیگه نمیدونی
مثلا نداره کسی به تعدد دال
و مدلول تعدد دال و مدلول رو استعمال کردن، ولی این که اصلا چیه واضحش کنن مرادشون چیه، آیه سر از مجموع کلمات استدلال استیاد کرده. طریقت و تعدد دال و مدلول نعنی به ها قطع میکنیم به این طریقه دال و مدلول چه چیزی را، افاده مجموعه از معانی رو به مجموعه از دوال، یعنی شما به واسطه مجموعه از الفاظ و دال ها مجموعه از معانی رو افاده میکنیم و به ازای کل دال واحد من تلک المعانی افاده میکنیم مجموعه از معانی رو به ازای هر یک از دال هایی که این معانی رو افاده میکنن. این هست. این پس باید اون نقطه رو هم توجه بفرماییم که اراده تفهیمی در اینجا با اراده استعمالی متفاوت هست و این که ما حسه خاص رو میفهمیم که ما این حسه خاص رو میفهمیم در محل مراد جدی. خب این هم بگم اینو نگم اذیت میشم، فقط میخوام بدونید که رفقای من این تعدد دال و مدلولی که بود گفتن که ما برای خودش استعمال میشه، فرات هم برای خودش، بعد ما یه چیز دیگه میفهمیم، این مبنای مشهوره، این مبنای مشهوره در مرکبات. بالاخره الماء الفرات یه مرکبه، مرکب اضافه، یا ماء الفرات مرکب اضافه، الماء الفرات مرکب وسطیه. چون مشهور قائلن که مرکبات وضع جداگانه ای ندارن، لذا اومدن میگن اگر شما حسه خاصی رو میفهمید به واسطه تعدد دال و مدلول هم آقای صد حالا یه باشم آقای صد نه قائله که مرکبات وضع جداگانه داره، هیئت مرکب، لذا کل این هیئت وسطیه و این هیئت اضافیه داره معنا رو میرسونه و در معنای خودش هم استعمال شده. اصلا معنای ماورا یعنی همین حسه خاص، برخلاف مشهور که میگن معنای ماورا که حسه خاص نیست، ما معنای ما فرات هم معنای فرات. میخوام در ذهن داشته باشید که اگر یک جایی از آیه سر دیدید که گفت الماء الفرات یا ماء الفرات وضع شده برای این و احساس تحفظ نکنید، چون مبناش اینه که مرکبات یک وضع جداگانه دارن، دلالت
تصوری
اون میشه دلالت تصوری، دلالت تصدیقی اولا، ولی اینجا نه، اینجا دلالت تصوری فقط همون معنای خودشون بود. آقای این دیگه کم فهمید چیشی؟
این اختلاف موارد برگشتش به اختلاف ذوق ها نیست، ذوق شخصی؟
بله، ذوق شخصی نه، برگشتش به فهم از بود، فهم از استعمالات عرف، یعنی آقایین که این حرف رو میزنن شاهد میگرن، شاهد میگرن از کلام خودشون. آره، یعنی آقای صد میگه که آقا ما الان وقتی بریم ما الفرات رو استعمال میکنیم وجدان میکنیم که آقا اصلا این کل این کلامه یه وضعی داره. آیا شما یعنی وقتی ماه الفرات میشنه اول معنای ما به ذهنت میاد، بعد معنای فرات به ذهنت میاد، بعد میفهمید که حالا که متکلم این دوتا رو کنار هم گذاشت یه معنایی رو تفهیم کرد؟ چیز وجدانی نیست، ما به وجدان خودمون که مراجعه میکنیم همه چیزی رو نفهمیم، برای هم اختلاف میکنیم. مثلا در نواس زبانشناسی که کلن عرض کردم قبلا که بر پایه اصلا وجدان فهم
نتیجه ای داره توی این نواس آینده این رو
بله نتیجه داره. بله ما انشالا خواهیم کنیم بعد از مباحث اطلاق و اینها یک بحثی داریم اصالت و تطابق بین این ظهورات سگانه که اگر هر باقی سطح رو بزنیم تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی یه چیزه، اگر مشهور بزنیم تطابق چی چیزیه نتیجه داره. قوله الاشتراک و الترادف، مقدمی که مرحوم شهید سر در اینجا مطرح می فرمایند مربوط به مبحث اشتراک لفظی و ترادف در بین علما اکثر مطالبی که الان دارم عرض میکنم در اینجا نیومده، ولی چاره ای نداریم که به فهمش اینها رو عرض بکنیم. در بین علما آقای نواب عزیزم که زبان انگلیسی هم بودنم کار میکنم، نسبت به امکان و عدم امکان اشتراک سه تا قول وجود داره. آیا اشتراک ممکن هست یا ممکن نیست؟ چطور میشه نسبت به امکان و عدم امکان سه تا قول وجود داشته باشه؟ اینا که دو تا اینطوری میشه که بعضی ها قائل به امکان هستند، بعضی ها قائل به عدم امکان و بعضی ها قائل به وجوب اشتراک لفظی هستند. یعنی اصلا اشتراک لفظی ضرورت داره، واجبه، نمیشود اشتراک لفظی نباشه. خب مرحوم شهید صدر در کتاب حلقه ثالثه در صدد بیان ادله این سه قول نیست، بلکه تنها امکان اشتراک و ترادف رو بنابر سه مسلک مشهور در وضع بررسی میکنیم. یعنی ما سه تا مسلک مشهور در وضع داشتیم: مسلک اعتبار، مسلک قرنکی و مسلک تعهد. با توجه به این سه مسلک ایشون میخواد بررسی کنه که آیا اشتراک و ترادف امکان دارد یا امکان ندارد. ما این بحث رو در دو مقام بررسی کنیم. مقام اول تعریف اشتراک و ترادف. خب روشنه که اشتراک و لحظی یعنی چی؟ آقای یک کلام بگویم.
یعنی
لفظ
برای چند تا معنا باشه،
یعنی این که یک لفظ دارای دو یا چند معنا باشد. به این معنا باشد، اگر بخوام در ادبیات آقای سعد صحبت کنیم، یک لفظ برای دو یا چند معنا علقه وضعیه پیدا کرده. قرنکی بین یک لفظ و چند معناست. مراد از ترادف یعنی چه؟ محمد
الفاظ مختلف یک معنا،
یعنی الفاظ مختلف دارای یک معنا هستند. به عبارت های سر و به ادبیات های سر، یعنی بین الفاظ مختلف و یک معنا قرنکی به وجود آمده است. خب این خیلی مهم نیست. مثال اول اشتراک لفظی مشخص، مثال مشهور و شاه عباسی همین عین، مثال غیر شاه عباسی شیر، مثال ترادف هم مثال همین اسد و لیس هست که برای معنای حیوان مفترس هست. خب در اینجا دو نکته
برم
هست. بله ها، من که خوش هم چیز کردم گفتم قمبر بود چی بود؟ قزنفر بود. اسامه
هست،
اسامه هست باری لفت که
حیدر
قزنفر قزنفر نبی حیدر اونجا نبی
لایق جاز زبانه چون مشکل جاز
نه قزنفر
قزنفر
فارسی بود. میلک دست شما در نمون. خیلی خب در اینجا دو تا نکته رو میتو بعد در اینجا دو نکته رو بیان میکنم. نواز گرد کنم در کتاب نه مابل سمت قلصم. نکته اول این که منشأ اشتراک لفظی چیست؟ چطور میشه که اشتراک لفظی به وجود میاد در یک زبان؟ دو منشأ مرحوم صدر در ظهور بیان کرده. منشأ اول این است که آقا واژه لفظی رو برای یک معنای وضع میکنه، بعد این لفظ در معنای دیگری به صورت مجازی استعمال میشود و به سبب کثرت استعمال اون معنای مجازی میشود معنای حقیقی. لذا این لفظ دو معنا پیدا کرد: یک معنای اول، دو معنای مجازی دوم که اون معنای مجازی دوم به سبب کثرت استعمال شد معنای حقیقی. خب یکی از منشأ اشتراک لفظی این است. اما منشأ دوم، منشأ دیگر اشتراک لفظی هم اینه که گاهی وضع یک لفظ در هر دو معنا تعیینیه. مثل صورت اول نیست که وضع اولش تعیینی باشه و وضع دومش تعیینی، نه، گاهی اوقات وضع لفظ در هر دو معنا تعیینیه. منتها دو تا واژه در دو مکان مختلف اومدن این لفظ برای این معنا قرار دادن و بعد اهالی اون دو مکان مختلف هم با هم چی شدن؟ مختلف شدن، با هم یکی شدن. ما مثلا در مشهد و نیشابور لفظ دیو رو برای یک معنا وضع کردیم، آقایون برای یک معنا، همه ما مخلوط شدیم. حالا لفظ دیو اینجا دو معنای مختلف دارد. باوضع تعیینی ما باوضع تعیینی در ظرف مؤثر. خب نکته اول گذشت، نکته دوم. آقای من اشتراک لفظی دو معنا داره، یک معنای عام و یک معنای خاص. آقای کاویانی یادمه که در ذیل بحث معنایی خوش یه سوالی پرسید به تناسب این که احتراما به جواب سوالشون بعدا گفتم که بعدا یا اگه یاد بشه گفتم بعدا نسبت تفصیل به شما میگم اون جواب شما اینجا سوال من معنای اول این است که اشتراک لفظی ما تا الان اشتراک لفظی میشنیدیم میشنیدیم چی میشنیدیم میشنیدیم چی به ذهنمون ما تعداد ورد به ذهنمون ما دیگه میگفتیم یک میگفتیم که آقا این لفظ چند تا معنا داره یعنی واضح اول اومده این لفظ برای این بعد اومده برای این یعنی چند تا تعداد ورد به ذهنمون اومد اما نه معنای اول این است که اشتراک لفظی با تعداد ورد همراه نیست بلکه با یک ورد همراهه اگر گفتید در کجا اشتراک لفظی با یک ورد همراهی در ورد حروف و حیات رفت آقای من ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم واضح میاد معنای النسبت الابتدائیه رو جامعش رو تصور میکنه ولی لفظ من رو برای النسبت الابتدائیه قرار نمیده بلکه برای کی قرار میده؟ آزاد آقای کاویانی پرسید که آیا هر فردی معنای موضوع لحه من گفتم بله هر فردی معنای موضوع لحه این اشتراک لفظیه ولی اشتراک لفظی یعنی لفظ من هم برای این مصداق وضع شده هم برای این نسبت ابتدایی وضع شده هم برای این ولی آیا واضح اومد برای هر کدوم به طور خاص وضع جداگانه کرد اونجا گفت اصلا واضح نمی کنه که کل نسبت های ابتدایی رو تصور کنه ولی که اومد با یک معنای جامع کل نسبت های ابتدایی رو دید و با یک عملیات الوضع این اشتراک لفظی رو انجام داد پس لفظ رو با یک عملیات الوضع انجام داد این اشتراک لفظی به معنای عامه که معهود هم نیست ولی در وضع حیات و حروف این اشتراک لفظی صورت میگیره معنای دوم اشتراک لفظی یعنی این که این لفظ با چند معنا در الگه های وضعیه به صورت مستقل وضع بشه به عبارت دیگه بد گفتم یعنی یک لفظ با چند معنا به صورت مستقل وضع بشه یعنی گاهی اوقات آقای یا خود من اصلا واژه ها رو متعدد نکنیم من واژه این لفظ برای این معنا وضع میکنم گاهی اوقات در یک عملیات و وضع دیگه این لفظ برای معنای دیگه خب این از این این بحثی که در اینجا داریم شامل هر دو معنای اشتراک لفظی میشه اما مقام دوم در رابطه با مقام اول که بحث تعریف بود گذشت مقام دوم در رابطه با امکان یا عدم امکان اشتراک و ترادف نسبت به مسالک سگانه وضعه گفت آقای من وقتی ما سه تا مسلک وضع داشته باشیم در ذیل مقام دوم باید سه تا بحث داشته باشیم بحث اول در رابطه با این است که آیا بنابر مسلک اعتبار اشتراک لفظی و ترادف امکان دارد یا خیر در جواب این سوال گفته شده که اینا در کتاب نیست در جواب این سوال گفته شده که بنابر مسلک اعتبار هم ترادف و هم اشتراک ممکنه دیگه ممکنه دیگه چرا؟ به خاطر این که آقا در اشتراک واضح میتونه یک لفظ رو برای ده معنا به واسطه اعتبارات مختلف یا به واسطه یک اعتبار که گفتن راسته یک اعتبار چطوری؟ به واسطه یک اعتبار رو ورز کنه آفتاره باری کلا ورز آن موضوع لخواست یعنی حالا اینو گفتی در ورز آن موضوع لخواست همیشه لفظ به صورت مشترکه لفظ به ورز میشه همیشه و واضح میتونه آقا اعتبارات مختلفی کنه همین اعتبار هم سبب ایجاد ملازمه بشه واضح میاد اول میگه که آقا وضعت لفظ این به معنای چشمه وضعت لفظ این برای معنای جاسوس برای معنای زهر میاد اینا رو وضع میکنه خب در اینجا این اعتبارات مختلف که هیچ محصول عقلی و عرفی نداره لذا بنابر مسلک اعتبار اشتراک ممکنان هیچ محصولی ندارن و همینطور بنابر مسلک اعتبار ترادف هم امکان پذیره چرا به خاطر اینکه ترادف یعنی چند لفظ یک معنا داشته باشن خب واضحه اول میاد یک لفظ رو برای یک معنا وضع میکنه بعد میاد یه لفظ دیگر رو برای یک معنا وضع اینجا محصول عرفی داره محصول عرفی هیچ محصولی نداره در اینجا چند تا لفظ با یک معنا الگوی وضعیه پیدا کردن که الگوی وضعیه میکرد این الگوی وضعیه این معنا چون میگن مال سیصد
آره.
اعتبار اینجا اعتبار میکنن و این اعتباره باعث میشه که ملازمه صورت بگیره خب جان آره حالا این یه نکته رو از میخوام میریم الان قرنکی بد میده بعد توجه داشت که مرحوم شهید صدر و فقای من یادتونه که در بحث وضع برای اعتبار سه تا معنا کرد گفت اعتبار یعنی ایجاد سببیت، اعتبار یعنی که لفظ آلت قرار بدیم، لفظ رو علامت قرار بدیم. یه معنی دیگه ما بگیم، گفتم اونجا هفت معنا بریم، اعتبار یعنی به قول های ایرانی اعتبار یعنی ایجاد الهویت بین لفظ و معنا. خیلی چیز خاصی هم نیست ایجاد الهویت، حالا ایشون گفته ایجاد یعنی آفر هازا زاد اللفظ المعنا، هازا اللفظ هو المعنا. خب حالا میخوام این نکته در اینجا این نکته رو میخوام عرض کنم که شما برای اعتبار هر معنایی از این معانی رو در نظر بگیرید، در اینجا به واسطه هر معنا این اعتبار، این اشتراک و ترادف ممکن است. آقا اعتبار رو اگر جعل و علامت برای معنا بگیری، خب در اینجا واضح میاد یک چند لفظ رو برای یک معنا علامت قرار میده، گاهی اوقات یک لفظ رو برای چند معنا علامت قرار میده. اما بحث دوم، آیا بنابر مسلک قرن اکید در وضع اشتراک لفظی و ترادف امکان دارد یا خیر؟ قایصر می‌فرماید به روشنی بنابر مسلک ما اشتراک و ترادف معنا داره. چرا؟ چون ما گفتیم وضع یعنی چی؟ آیه وضع بنابر قایصر یعنی چی؟ وضع یعنی تام شده، وضع یعنی قرن اکید. حال چه محصولی داره که یک لفظ بر اثر کثرت استعمال یا بر اثر اعتبارات مختلف در ظرف مؤثر با هزاران معنا در ذهن چی؟ الغه وضعیه و گره خوردگی ایجاد شده باشد برایش، چه اشکالی داره؟ خب لفظ این در اثر کثرت استعمال یا در ظرف مؤثر با 70 معنا طوری که گفتن نفی شده، تحقیق نشده دیگه، من تحقیق نکردم، گفتن برای 70 تا معنا بس شده، خب این 70 تا معنا گره خوردگی ایجاد کرده. و همینطور بنابر مسلک قرنکی ترادف امکان داره، یعنی چند لفظ میتونه با یک معنا بر اثر کثرت استعمال یا اعتبارات در ظرف مؤثر گره خوردگی داشته باشه. واضح اومده در ظرف مؤثر لفظ اسد رو برای حیوان مفترسی وضع کرده، یه واضح دیگه اومده در ظرف مؤثر دیگری این لفظ رو وضع کرده. رفقای من در اشتراک لفظی همین بگم، من گفتم در اشتراک لفظی یعنی میشود که یک لفظ 70 تا معنا داشته باشه، یعنی 70 تا گره خوردگی و قرنعتی. خب اینو باید توجه داشته باشید دیگه، در مثلا عرض کردم که ممکنه که بعضی از این قرنعتی‌ها شدیدتر باشن و ممکنه بعضی از این قرنعتی‌ها ضعیف‌تر باشن. مثلا در مثال غیر شاهرسی که آقا فرندش لفتشی که ما الان میگیم برای حیوان مفترس وضع شده، ولی وقتی که مثلا در خونه میخواد استعمال بشه، آقای کاویانی ان شاءالله بسازش میگه برو شیر بخر، دیگه این معنای حیوان مفترس به ذهن نمیاد، معنای شیر پاکتی به ذهن میاد. لفظ شیر هم برای شیر پاکتی، هم برای شیر آب، هم برای شیر سماور، هم برای حیوان مفترس وضع شده. ولی قرن اکید بعضی هاشون چی آقا؟
اینجا قرن حالیه داریم،
اشکال نداره قرن حالیه بسو
اسپانجا
نه، اینها وضع شده، ولی شما قرن حالی، این قرن حالی معین است، قرن صارفه نیست. این لفظ برای تک تک اینها وضع شده، ولی شما با اون قرینه داری یک معنی معین میکنه، یه آفر یه معنی داری معین، یعنی قرینه که برای اشتراک لفظی یا قرینه معینه، ولی قرینه که برای مجاز یا قرینه صارفه، پس هر دو قرینه میخوان. ولی اگر قرینه نگی که روشنه که مجمل میشه کلام،
اگر مشکل لفظی باشه،
اگر مشکل لفظی باشه
اشکالی از اشتراک لفظی برای ما با شیر سمزن به شخصی یکی از معانی تعالی پیدا کنه، مثلا بگن شیر هم یه آشیر جنگل این بخصه بدون قریب نمخواد بگید.
این اصلا این نشونه، وقتی که شما میگی شیر و او سری شیر جنگل میفهمی، این نشونه اینه که لفظ شیر با معنای شیر جنگل قرنعتی شدیدتری داره تا لفظ شیر با معنای شیر
از این منافات نداره با اینکه این اشتراک لفظی باشه،
نه هیچ منافاتی نداره. ممکنه که قرنعتی‌ها تحت شعاع قرار بگیرن بر اساس مثلا شما، من یه بار مثلا زدم این فوش‌هایی که ما در دبیرستان اینا میگیم، معلوم قرنعتیش برای ما خیلی کم کم شده، ولی لفظ رو بشنوید اینها، من خب بارها شده دیگه، مثلا فوش وقتی ما رو فوش میدن تو خیابون و اینها، من یادم میاد که ها این مثلا این هم شده
تحلیل
اصولیه. خب اما اشکال رفقای من، ممکنه اشکال بشه که چه ما در وضع قائل به مسلک اعتبار یا قائل به مسلک قرنعتی بشیم، اشتراک لفظی از ناحیه واضع یا واضع این امکان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه غرض از وضع، این در کتاب اومده، به خاطر اینکه غرض و حکمت از وضع تفهیم و تفاهم بین مخاطب و متکلمه. چرا آقا واضع این میان آقا یک کلام لفظ رو برای یک معنا وضع می‌کنه؟ روشنه که واضحه میان لفظ رو وضع میکنن تا خودشون و مستعملین و متکلم دیگه بتونن معانی و مقاصد خودشون رو برسونن به هم دیگه. حالا اگر یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشه دیگه آقا این مستعملین و متکلمین میتونن قرض خودشون رو برسونن، چون لفظ اینی که مثلا برای هزار تا معنا وضع شده من به آقای کاویونی میگم خب آقای کاویونی گیری پشت میکنم یک کدومو دارم یک قرض رو میتونم برسونم، پس اشتراک لفظی با قرض از وضع منافات داره. خب اما در جواب گفته میشه که آقا بله درسته که اگر متکلمی لفظ مشترک را به کار ببرد کلام او برای جناب مخاطب مجمل میشه و سامه به معنا منتقل نمیشه، اما این منافات با غرض از وضع نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حکمت از وضع خیلی خوبه، خیلی دقیقه. حکمت از وضع اینه که هر متکلم به واسطه اون چی که صلاحیت تفهیم مقصودش را دارد مقصود رو برسونه. حال گاهی اوقات این صلاحیت تفهیم مقصود داسته خود لفظه، گاهی اوقات داسته لفظ کنار قرینه است. به عبارت دقیق تر اگر غرض واضح این باشه، یعنی نظر کرده باشه که فقط با لفظ این مقصود خودش رو برسونه، بله اشکال شما وارده، ولی غرض واضح همچین چیزی نیست. او قصد داره که آقا به واسطه این وضعی که میکنه یه علقه وضعی شکل بگیره تا صلاحیت پیدا کنه معنا به ذهن مخاطب بیاد. حالا گاهی اوقات این صلاحیت فقط به واسطه وضع تنها میاد، ولی گاهی اوقات به واسطه وضعی که در کنار قرینه. او قصد داره که آقا یک کاری کنه که صلاحیت تفهیم حاصل بشه. خب آقا مگه او نفی کرد که صلاحیت تفهیم فقط با وضع لفظ بیاد؟ نه، گاهی اوقات صلاحیت تفهیم به واسطه وضع در کنار قرینه است. و ما اضافه میکنیم جواب دوم که آقا کی گفته که غرض از وضع همچه تفهیم و تفاهم؟ روایت رو نگاه کنید، اصلا گاهی اوقات غرض از وضع مجملگوییه. خیلی شده برای من و شما که یکی میاد سوال میپرسه نمیخوایم جواب بهش بدیم، یه حرفی میزنیم که دو پهلو باشه حد نفهمه. مثلا گاهی اوقات حضرات یه حرف مجمل آوردن وسط، پس همیشه غرض از وضع هم تفهیم و تفاهم نیست. گاهی اوقات غرض از وضع اجمالگوییست، و اگر هم غرض از وضع تفهیم و تفاهم باشه، نه تفهیم و تفاهم به واسطه خود وضع، تفهیم و تفاهم به واسطه وضع یا در کنار ذکر قرینه. اما یک نکته ای هم عرض میکنم بعد بریم وارد بحث سوم بشیم. آقای نوار از این کلمه که من میگم چی به ذهنت میاد؟ اشتراک لفظی ممکن نیست، ممتنع است. آیا امتناع به معنای استحاله عقل نظری به ذهنت میاد یا استحاله عقل عملی با توجه به این تقریب هایی که من چرا یعنی مثل اجتماع نظر؟ آره به نظر عقل عملیه، یعنی خدای ایروانی که از قائلین به استحاله هست، از این تقریب ها، این تقریبی که الان ذکر کردم استحاله عقل عملی. چرا؟ به خاطر اینکه اینا میگن آقا غرض از وضع تفهیم و تفاهم است و اشتراک لفظی منافات دارد با این تفهیم و تفاهم، پس اشتراک لفظی قوی هست. یعنی آدم عاقلی که میخواد وضع بکنه و تفهیم و تفاهم رو برسونه به واسه این وقت این کارو نمیکنه. اما یه تقریب دیگه ای هم هست که استحاله عقل نظری رو بیان میکنه، ولی این تقریبی که در اینجا بیان شده فقط استحاله عقل عملی به همون مستقبه. اما بحث سوم این است که آیا بنابر مسلک تعهد در وضع
من به آشد در مراد به این قضیه من مرحوم مظفر هست میگه استعمال لفظ به اثر از من را انگار لفظ میسوزه تموم میشه میره دیدی چی
بیمونه؟ اینا مبنای مرحوم آخونده. تمام بحث استعمال لفظ در اثر از معنا پایش و مبانی ما در اینجا با بسته بینید که حقیقت استعمال رو چی بوده. اگر حقیقت استعمال رو مثل آخون بدونیم افناء و لفظ معنا، و اگر این باشه خب لفظ که پایین شد رفت دیگه نمیشه در معنی دیگه. اما اگر مثل آی سرد بگیم التلفظ به لفظ لا به ما هو سلطان بل به ما هو حاکم من حاکم تن المعنا، خب اونجا لفظ رو میگه هزار معنا رو داره حکایت میکنه. یا مثل استاد ما بگیم آقا تلفظ به لفظ و تصور معنا در حینه تلفظ اینجا میشونه، چون لفظ میگه و معنا رو داری هزار معنا رو بستگی به مبنای ما داره. یعنی ما اول باید حقیقت استعمال رو ببینیم چی میدونیم بعد اینجا میگیم. مشخص میکنیم که حسنا آقای مزفر هم به تبع مرموحون این حرف رو خواست. اما بحث سوم در رابطه با این است که آیا تعهد در وضع، مسلک تعهد در وضع، اشتراک و ترادف را ممکن میداند یا ممکن نمیداند. اگر یادتون باشه ما وقتی داشتیم مسلک تعهد رو معنا میکردیم گفتیم برای تعهد سه عبارت، تعهد به سه عبارت گفته شده که آقای صد یه عبارتشون اونجا بوده که لفظ را متعهد میشم که این لفظ را نیاورم مگر برای، گفتم دو تا عبارت دیگه است، اینجا یه عبارت دیگه شو حالا میارم. رفقای من برای تعهد دو معنا گفته شده. معنای اول اینه که متکلم تعهد میده که لفظ را نیاورد مگر زمانی که قصد تفهیم معنا رو داشته باشه. مثلا تعهد میده که لفظ این رو نیاره مگر هنگام قصد تفهیم معنای چشم. خب آقای صدر میفرمان که بنابر این معنا از تعهد، نه تنها خدای صدر، خدای خویی، خدای خویی که قائل به مسئله تعهد میگه بنابر مبنای ما در وضع تعهد است، اشتراک لفظی محال ممتنع. چرا؟ به خاطر این که وقتی که به خاطر این که
نقل تعهد اون میشه،
اینو نمیگه باریکلا، نقض تعهد خود آقای خویی میگه، ولی آقای صدر اینو نمیگه، این اشکال نمیگه، این اشکال دوم باریکلا، نقض تعهد باریکلا، خواستم در نکات بگم، یعنی دو تا اشکال داره، یکی این که نقض تعهد، یه اشکال این که آقای صدر اینجا میگه. خب مثلا تعهد داده آقای محمدی که لفظ این رو استعمال نکنه مگر در معنای چشمه، همچنین تعهد داده که لفظ این رو استعمال نکنه مگر در معنای طلاق. خب در این صورت لازمه این که بخواد جناب آقای محمدی به این دو تعهد و به این التزام نفسانیش عمل کنه اینه که وقتی که لفظ این را میگوید، مثلا میگه من این را دیدم، باید هم قصد تفهیم معنای چشمه و هم قصد تفهیم معنای چشمه داشته باشه. خب تو اینطوری تعهد داری، در حالی که قطعاً مقصود آقای محمدی که میگوید این را دیدم هر دو تاش نیست. وقتی آقای محمدی میگه این را دیدم یه معنا رو میخواد افاده کنه، ولی لازمه تعهد تو اینه که چون تعهد دادی این لفظ نمیارم مگر هنگام تفهیم معنا، از اون طرف هم تعهد دادی این لفظ نمیارم مگر هنگام تفهیم معنا، وقتی این لفظ میگی بعد هر دو معنا رو به ذهن مخاطب برسونی و اراده کنی که به تعهدت عمل کرده باشی، در حالی که مقصود تو این نیست. اصلا یه چیز دیگه بگم رفقای من، در لفظ اینی که این لفظ با 70 معنا قرنکی نه 70 معنا حلق پیدا کرده و تعهد بین این لفظ و 70 معناست، وقتی شما لفظ این رو میگی برای این که به تعهدت عمل کنی باید 70 معنا رو اراده کرده باشی، در حالی که قطعا تو 70 معنا رو اراده نکردی. لذا اشکال اینه که این تعهد با مقصوده، دقیقا که دعای کارینی با مقصود متکلم منافات داره، من میخوام یه معنا رو تفهیم کنم نه هر افتاد معنای تعهد داده. و علاوه بر این که خود آقای خویی این اشکال آقای فرش کرده هم در روز هم در اینجا، علاوه بر این که خود آقای خویی میگه اشتراک لفظی ممتنه محاله، چرا؟ بخاطر این حرف آقای رو، بخاطر این که آقا تو وقتی تعهد دادی یعنی اینو باید در این عمل استعمال کنی، تعهد دوم نقض تعهد اوله.
جواب نداد به این معنای تعهد،
به این معنی تعهد
توی استعمال لفظی اکثر از ما اینو قبول دارن، میتونه یه نفر یه لفظ استعمال کنه ولی اراده دو تا معنی همزمان ازش داشته باشه، اینجوری رو تعهد دور داره. هم من برای معنای اولی تعهد دادم همین الان هم ارادهش دارم میکنم، برای معنای دومی هم تعهد دادم همین الان هم دارم ارادهش میکنم، اونتا از یه لفظ
استفاده. وقتی که ما تعهد رو مسلکمون تعهد شد و گفتیم اشتراک لفظی محاله، دیگه استعمالش هم محاله شد. وقتی که مشترک لفظی نداشته باشیم دیگه نمیتونیم لفظی رو در اون معانی خودش استعمال، چون اصلا اون لفظ نمیتواند در
معانی لفظ باشه. دلیلمون اینجا اون بود که ما اراده یه دونه تفهیم معنا داریم، الان میخوام بگیم که نه ما اراده یه دونه نداریم، فرض کنیم اراده دو تا داریم. اگر اینو بگیم یه حالت دوری پیش میاد که ما میگیم دلیل این که نمیتونیم اشتراک لفظ داشته باشیم اینه که فقط یه دونه اراده داریم، توی استعمال لفظ در اکثر از معنا میگیم چرا نمیتونیم، به خاطر اینکه اشتراک لفظی محال است. حالا چرا اشتراک لفظی محال است؟ چون اراده در اکثر از معنا محال است. ما اینجوری
یعنی شما میگید که ما ما در استعمال لفظ در اکثر اگر اون رو محال میدونیم به خاطر اینکه اشتراک لفظی رو محال میدونیم در بنابرای ممنوع ترخیب اشتراک لفظ محال میدونیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نمیتوانیم مقصود را برسانیم نه به خاطر اینکه استعمال رو محال میدونیم اگر اشتراک لفظی محال است بنابراین اشکال یعنی اینکه تو نمیتوانی مقصودت را برسانیم این تعهد منافات داره که تو بتوانی مقصود رو برسونی نه به خاطر اینکه استعمال لفظ
اون هم کلا
آره اون مدت میشه خب یه نکته هست و یه معنای دیگری که انشالله بمانن فردا عرض میکنم سلامتی نو
خدا قبول اون چیز هستش یه میشه جواب داد به
این اشکال که آقای خوبی کرده
با آقای صدر هم حتی به اشکال آقای صدر نمیشه جواب داد
به اشکال آقای صدر خود آقای صدر جواب داده خود آقای صدر گفته با تعدد تعهد و اینکه تعهد ها مشروع
میگه معما تو صحنه عمل این تعهد
استاد یه سوالی از درمون بپرسه هر شب بپرسه ابتدایی من الان تو الان شما از کورس شما تو برده این مثال هست برده که ماما برده که در برده
چی؟ یه مثال هست چی؟
مثال ماما برده که چیلی برده بعد شما گفتید که این تبادل برای عالم به لغت باید صورت بگیره چون
آنها نداره دیگه
نیست
یعنی علم اجمالی و علم ارتکازی برای اون بچه که معنا نداره او از کجا میدونه یعنی اون در کنون نفس یه علم اجمالی باشه و یعنی قافل هم باشه اون قافله چه میفهمه اصلا نمیدونه
کلا قافل
برمیدونه هیچی در ذهنش
درست فارج من انشالله داره میره داخل مسجد هم تشریف بیه